أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سوره مباركه مريم. بسم الله الرحمن الرحيم. كاف خا يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك ربي شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي آغرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. سوره مبارکه مریم در مکه نازل شد. گذشته از جنبه تاریخی، عناصر محوری خود سوره شاهد داخلی محل نزول است، زیرا سوری که در مکه نازل می شد عناصر محوری اونها اصول اعتقادی بود، یعنی مسئله توحید بود، وحی و نبوت بود، معاد بود و اعجاز بود، خطوط کلی حقوق بود، خطوط کلی اخلاق بود و مانند آن. مسائل فرعی امثال زکات، حج، صوم، این گونه از عناوین فقهی اینا در مدینه نازل شد. مسئله جهاد، اسیرگیری، مسئله شهادت و مانند آن که مربوط به استقرار حکومت اسلامی است در مدینه نازل شد. در مکه سخن از جنگ و مبارزه و دفاع و شهادت و غنیمت و اسیرگیری و اسیر شدن و اینا نبود. مسئله صوم و زکات اغنام و امثال ذلک مطرح نبود. مسئله نماز جمعه و امثال ذلک مطرح نبود. چون موعظ اصلی مکی و مدنی بودن سور همین است و همین موعظ و میزان در سوره مریم مشهود است، معلوم می شود این در مکه نازل شد. پس به دو دلیل این سوره مکی است. یکی دلیل نقلی از بیرون که روایت هست، خبر هست که این در مکه نازل شد. یکی تحلیل درونی با آشنایی به عناصر محوری خود سوره. این مطلب اول. مطلب دوم، نامگذاری این سوره به نام مریم هست. در تسمیه و نامگذاری گاهی نامی از زبان خود پیغمبر یا اهل بیت علیهم السلام هست، نظیر سوره مبارکه فاتحة الکتاب که لا صلاة الا بفاتحة الکتاب و مانند آن. این نشون میدهد که نامگذاری سوره به فاتحة الکتاب به وسیله خود معصوم شد. برخی از سوران که نامگذاری اونها از باب علم بالغلبه است، مثل سوره انعام، سوره بقره، سوره عنکبوت، سوره فیل و امثال ذلک. بعید است که نامگذاری این سور به نام این حیوانات باشد. لذا تفسیرهایی که مال شیعه یا مال سنی است، هر دو گروه، اون تفسیرهایی که مال قبل از هزار سال است، از هزار سال به ما قبل، نمیگن سورت البقره، میگن فی تفسیر سورت التی یذکر فیها البقره، فی تفسیر سورة التی یذکر فیها العنکبوت. نوشته مرحوم سید رضی از ماشیه ها اینطوره، نوشتار برخی از علمای اهل سنت همینطوره. اون تفسیرهای قبل از هزار سال معمولا گفته می شود فی سورت التی یذکر فیها الانعام، فی سورت التی یذکر فیها العنکبوت. بعد برای تخفیف و آسون شدن این عرب بالغلبه شد سوره بقره، سوره فیل، سوره عنکبوت و ماننده. این هم دو مطلب. در باره نامگذاری این سوره به نام مریم سلام الله علیها هم محتمل است از باب علم بالغلبه باشد و هم طبق یک روایتی مردی آمده خدمت پیغمبر صلی الله علیه وسلم عرض کرد که دیشب خدا به من دختری مرحمت کرد، من نام اون دختر را چی بگذارم؟ حضرت فرمود دیشب سوره مریم بر من نازل شد، تو اسم دخترت را مریم بگذار. او هم همین کار را کرد، اسم دخترش را مریم گذاشت و کنیه این شخص هم شده ابا مریم، ابو مریم. لکن این روایت تقویت نشده است، یه روایت صحیح و معتبر و قوی نیست. اصل نقل آمده اما تأیید نشده، تقویت نشده. بنابراین هم محتمل است که این سوره به وسیله خود معصوم سلام الله علیه نام گذاری شده باشد طبق این روایت، هم ممکن است از باب علم بالغلبه باشد. آیه اولش که مربوط به کاف ها یا عین صاد است، این مربوط به حروف مقطع است که در اول سوره مبارکه بقره بحث مبسوطی در همین زمینه ارائه شد. چندین قول درباره این حروف مقطع هست، اما یه قول قطعی که تسمعن و به النفوس و القلوب اون هنوز ارائه نشده. سید الاستاذ رضوان الله همونطوری که سیاق سبک تفسیریشون تفسیر قرآن به قرآن است، این حروف مقطعه را هم با یکدیگر تفسیر میکنن. این حروف مقطعه بعضها را با بعض تفسیر میکنن. میفرمان به این که مثلا الف لام میم صاد این مرکب است از الف لام میم و حرف صاد. قرآن در این سه سوره که یک سوره مصدر به الف لام میم است، یک سوره مصدر به صاد است، یک سوره هم مصدر به الف لام میم صاد، میفرماید ما وقتی این سه سوره را بررسی میکنیم میبینیم روال سوره مبارکه الف لام میم به یک سمت است، یک سوره مبارکه صاد به سمت دیگر است، دو سوره الف لام میم صاد جامع بین این دو روال است، سه. این نشون میدهد که حروف مقطع هم بعضها یفسر و بعضا. مشابه این تحلیل را هم درباره کاف ها یا عین سین صاد دارند که اگر شما صوری که مصدر به اون حروف است مخصوصا سوره صاد یا و صور دیگر ارزیابی کنید، خطوط اساسی اونها را در سوره مبارکه مریم می‌یابید، کاف ها یا عین صاد. برخی هم گفتن به این که برای این که به عرب بفهماند که قرآن راز معجزه بودنش چیست، فرمود این قرآن از همین حروف تشکیل شده، الف لام است، صاد هست، عین سین قاف است و مانند آن. این قرآن از همین حروف تشکیل شد، مواد اصلیش در اختیار شماست که شما در منصور و منظوم با این حروف سر و کار داری اما نمیتونید مثل این بیاری. برای اینکه بفهماند قرآن اعجازش از جای دیگر نیست، از همین حروف تشکیل شده، منتها اراده الهی کاری کرده است که مقدور شما نیست، این حروف را در بخشی از سور قرآن یادآوری کرده تا مردم عنایت کنند که مواد اصلی قرآن از همین حروف رایج و دارج است ولی مقدورشون نیست. و هر تقدیر بخشی از این محتملات در اوائل سوره مبارکه بقره مبسوطاً مطرح شد. مطلب دیگر این است که رحمتهای الهی در این سوره به خوبی تبیین شده. خداوند یه رحمت خاصه دارد که مخصوص مؤمنین است، بالمؤمنین رؤوف رحیم. یه رحمت عامه دارد که رحمتی وسعت کل شیء تو سوره مبارکه انعام آمده. در دعای نورانی کمیل هم بگیم و برحمتک التی وسعت کل شیء، اون رحمت رحمانیه فراگیر است، هیچ موجودی از رحمت رحمانیه محروم نیست. اما رحمت رحیمیه مثل رحمت علم، رحمت شفا، رحمت رزق، رحمت کرامت، رحمت عفت، رحمت صبر، این اوصاف کمالی همه در اثر رحمت های خاصه الهی است. این رحمت ها هم وسیع است، گرچه وسعت کل شیء نیست. این که در بعضی از دعاهای ماه رمضان آمده و کل رحمت که واسعه، همین طور است. او رحمتی دارد به نام شفا، شفای او محدود نیست که بعضی ها را بتونه بعضی ها را نتونه، رزق او، احیای او و مانند اون. این رحمت های خاصی که به مؤمن عطا میکند اینم واسع است، لذا جا برای حسد نیست. اگر کسی از رحمت خاصه برخوردار است، ما هم میتوانیم به همون خدایی که دیگری رحمت داد به ما هم عطا کند. لذا و کل رحمتی که واسعتون، این رحمت خاصه است. اما و رحمتی که التی وسعت کل شیء، اون رحمت رحمانیه است. در این سوره مبارکه مریم بسیاری از این رحمت‌های خاصه الهی، چه به زن، چه به مرد، چه به پیرمرد، چه به نوجوان، چه به میانسال عطا کرده. گاهی به زن رحمت خاصه داده، گاهی به مرد، گاهی به کهنسال مثل زکریا داده، گاهی به میانسال مثل موسی و هارون، گاهی به نوسال مثل یحیی و مانند آن. این رحمت الهی گاه شامل پیر است، گاه شامل نوجوان است، گاه شامل جوان است، گاه شامل میانسال است، گاه شامل کودک است، گاه شامل مرد است، گاه شامل زن است. این رحمت خاصه را در سوره مبارکه مریم بیان کرده. در بخش‌های فراوانی از این سوره دارد وذکر وذکر وذکر، به یاد اینها باش. این وذکر یعنی به یاد اینها باش، گاهی در مسئله صبر و استقامت و پایداری و پایمردی و این هاست. مثل که وجود بارک حضرت رسول علیه و آله آلاف تسنا بفرماد به نام بارک ابراهیم، نام ابراهیم رو مذکر باش، نام موسی رو مذکر باش، نام مبارزه کردن آدم های نستوه بودن. ولا تکن که صاحب الهوت، مثل زنون نباش که صحنه را ترک کنی، فرار کنی، مردم را ترها بگذاری. این یه بحث است. وذکر ابراهیم، وذکر موسی، وذکر کسا، ولا تکن که صاحب الهوت. به یاد زنون نباش، به یاد ابراهیم و موسی باش. این یه بخش است. بخش دیگر مربوط به این است که رحمت هایی که به اینها دادیم به یاد این رحمت ها باش. این بخشی از آیات ناظر به نستوه بودن و مقاوم بودن و مبارز بودن و جبه رفتن و جنگ کردن نیست، ناظر به این است که اگر با او ارتباط برقرار کنید در رحمت رو باز میکند. این در از دو طرف باز است و نزدیک است، هم از اون طرف نزدیک است، نحن اقرب الیه من حبل الورید، هم از این طرف نزدیک است، تو بیان نورانی امام سجاد هست، در ادعیه دیگر این ذوات مقدس است که ان الراحل الیک قریب المسافه، یعنی اگه کسی بخواد به طرف خدا بره هم راه بازه هم در بازه هم نزدیکه. ان الراحل الیک قریب المسافه، این همون اوائل دعای نورانی امام سجاد در دعای ابو حمزه سوانی در سهرهای ماه رمضانه. پس از هر دو طرف هم در بازه راه بازه نزدیک هم هست. نه اگر خدا بخواهد فیضی به ما برساند در وسط بند و گیری، نه اگر ما بخواهیم از او فیض بگیریم بند و گیری است، مگر این بندی رو که خودمون ببندیم. الا ان تحجب همون اعمال دونک، تنها چیزی که نمیگذارد ما این در رو باز کنیم، قفل این در است، گناه ماست. ان الراحل الیک قریب المسافه و انک لا تحتجب عن خلقک الا ان تحجبهم الاعمال دون ذلك. پس راه از دو طرف باز. اگر راه از دو طرف بازه، یا ما باید بکوشیم که قفل نکنیم، یا اگر قفل کردیم با دست خودمون با توبه و انابه این قفل رو باز کنیم. بالاخره راه بازه. لذا فرمود ذکر و رحمت ربک عبده و زکریا. درست است مسائل مبارزاتی، مقاومت و مانند آن ممکن است در جنب این داستان ها طرح بشه، اما محور اصلیش دریافت رحمت الهی است، بنام رحمت خاصه. انواع رحمت را ذات اقدس اله داد. داشتن خانواده صحیح و طیب و طاهر از بهترین رحمت های الهی است. داستان اولین داستانی که در این سوره مبارکه مریم یاد میشه همون تشکیل خانواده صحیح. فرمود ذکر و رحمت ربک عبده زکریا. حالا یا خبر است برای مبتدا محذوف، یا مبتداست برای خبر محذوف، ولی اون چی که به ذهن نزدیک تر میرسد این است که ذکر و رحمت ربک، یعنی اذکر ذکرن که هو، اون ذکر ذکر و رحمت ربک است، به یاد رحمت پروردگارت نسبت به زکریا باش. به شهادت وحدت سیاقی که در این سوره است، در همین سوره آیه 16 این است و ذکر فی کتاب مریم از انتبذت من اهلها مکانا شرقیا. باز در همین سوره آیه 41 آمده و ذکر فی کتاب ابراهیم. در همین سوره آیه 54 آمده و ذکر فی کتاب اسماعیل. در همین سوره آیه 57 آمده وذکر فی کتاب ادریس. همه جا وذکر وذکر است. بعید است که اینجا خبر برای مبتدا محذوف یا مبتدا برای خبر محذوف باشد و از سنخ وذکر نباشد. یعنی وذکر رحمت ربک، به یاد بیاور که خدا چگونه بنده خاص خود را مشمول رحمت قرار داده است. ذکر و رحمت ربک، نه ذکر و ربک عبده بالرحمه. این نیست که خدا بندهش را از راه رحمت رسانی فراموش نکرده، به یاد بندهش بود. ذاکر توی، نه خدا. تو به یاد رحمت پروردگارت باش. نسبت به کی؟ نسبت به زکریا. مستحضرید یک زکریای اول است، یک زکریای دوم، چون که درباره اسماعیل هم یه اسماعیل صادق الوعد است، یه اسماعیل ذبیح. اینا یکی نیستن طبق بعضی از نقل‌های تاریخی، ولی این زکریا همون زکریای معروف است که از انبیاست، به پدر یحیای حسور است. ذکر و رحمت ربک عبده زکریا. خب اون رحمت چیست؟ این متن است، شرحش این آیات بعدی است، این اجمال است، تفصیلش آیات بعدی است. ذکر و رحمت ربک عبده زکریا. در جریان ذکر و یادآوری اگر نسبت به پیغمبر علیه و علی آله آلاف و تحت و سنا باشد، خب قابل توجیه است که اون حضرت در بعضی از عوالم به این مطالب آگاه بود، در این عالم به وسیله آیات قرآنی تذکره است برای او که اون چرا در اون عالم آگاه شدی الان به یاد بیاور. اما برای توده مردم این وذکر یعنی چه؟ درباره وذکر فی کتاب که خطاب به شخص پیامبر علیه و علی آله آلاف و تحت و سناست روشن است، اما درباره ما این ذکر تام نیست مگر اینکه اصل اعلام باشد. به ما نمیگویند متذکر باش، برای اینکه ما قبلا یادمون نبود، تازه اولین بار است یاد میگیریم. بنابراین چون خطاب به وجود مبارک پیامبر است میشود گفت که به یاد این باش، برای اینکه در یه صحنه این مطالب را آگاه بودی، الان که اینجا آمدی باید تو را متذکر کنیم به اون چرا که در اون مطلب. مطلب دیگه این که در سوره مبارکه اسراء وجود ذات اقدس اله نسبت به پیامبرش تعبیری کرده، اما اون عبدهو با این عبدهو خیلی فرق داره. در سوره اسراء فرمو سبحان الذی اسرا به عبدهی لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. جریان معراج تلیعش اسرا بود، اسرا از مکه شروع شد، معراج از قدس شروع شد. بالاخره در اون سفر غیبی تعبیری که ذات اقدس اله از رسولش دارد این است که سبحان الذی اسرا به عبدهی. اما در اینجا ذکر و رحمت ربک عبدهو که به او یحیی داد، این عبدهو با اون عبدهو، این عطا با اون عطا خیلی فرق میکند. بنابراین در جریان وجود مبارک حضرت یعنی رسول خدا علیه و علی آله و آله و سلم چون خاتم انبیاست، اشرف از اونهاست، برکات خاصی دارد. رحمتی که نصیب اون حضرت شد نصیب دیگر انبیا نشد. اما بالاخره چون اون حضرت از این مطالب با خبر است میتوان به اون حضرت گفت به یاد اینها باش. اما نسبت به ماها که تعلیم ابتدایی است یا علمهم الکتاب و الحکمه است این تذکره نیست. در قرآن این گونه از مسائل را به عنوان تذکره نشمردن، اون مطالب اخلاقی را، مطالب توحیدی را به عنوان تذکره ذکر کردن، برای اینکه اون سرمایه اصلیش را، اون دلمایه را خدا به ما داد. هم به نفس و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها. ما با اون سرمایه اصلی به دنیا آمدیم. اگر جریان توحید را مطرح کردن، وحی و نبوت مطرح کردن، ولایت را مطرح کردن، می توانند بگن این تذکره است چون سرمایه استیش به ما داده شد. اما درباره قصص انبیا که ما خبری از اونها نداریم تعبیر به تذکره نشده، یا اگر شده فقط ناظر وجود مبارک پیامبر است. چرا جامعه مشترک همون رحمت عامه است دیگر؟ چون اگر از یک جا آمده است من رحمتن بدا و الى ما بدا یعوم، از رحمت آمدن دو به رحمت روند خلق. من رحمتن بدا و الى ما بدا یعوم، گر وعده دوزخ است یا خلق غم مخور، بیرون مرن تو را از دیار دوست. اون یه رحمتی دیگه است، خب ذکر و رحمت ربک عبده زکریا، چگونه خدا به یاد بندش بود رحمتش را به او فرستاد؟ اول منادات بود بعد مناجات شد، مناجات بعد از منادات است. انسان اول دور از یا ربه یا ربه یا ربه، بعد وقتی نزدیک شد میگه ربه. شاید چند سال قبل هم این روایت نورانی از کافی خونده شد که در روایاتی که مرحوم کلی نقل میکند این است که شایسته است انسان در اون مراسم نیایش اول بگوید یا ربه یا ربه یا ربه یا رب، بعضی که ده بار گفت یا ربه بگه ربه دیگه یا نگه. این رو اگه به یک ادیب بدی میگه یا محذوف از تو حرف ندا حذف شده، به یک حکیم بدی میگه جا برای مناجات است نه برای منادات، یایی در کار نیست تا حذف بشه. اینکه دستور دادن اول ده بار بگو یا رب بعد بگو ربه ربه ربه، یعنی حالا که نزدیک شدی، حالا که به مناجات رسیدی، حالا که داری نجوا میکنی، دیگه جا برای یا نیست. وقتی در حضور کسی آدم قرار گرفته نمیگه آی فلان کس که، او حرف میزنه. این که مرحوم کلی نقل کرده تو باب دعای کافی، وظیفه دعایی این است که اول چند بار بگه یا رب بعد این حرف یا را حذف بکنه بگه رب رب. همین وجود مبارک زکریا سلام الله علیه اول منادات داشت بعد مناجات، اول یا ربه بود بعد ربه، همه همینطورن. بعضی ها تو این منادات گیر میکنن، همیشه از دور میگن یا ربه، احساس قرب نمیکنن. وقتی احساس قرب نمیکنن چگونه بگن یا ربه؟ اون که به اون مرحله نرسید نباید به خودش اجازه بده بگه رب رب رب، برای اینکه این هنوز تو مرحله نداست. اگه تو مرحله نداست یا باید یا را بگه، یا اگر یا را نگفته از باب و حسب و ما یعلم منه جائز، اینجا حرف ندا محذوفه. اما وقتی که به قرب رسیده اونجا نه یا را میگه نه یا محذوف است. فعلا وجود مبارک زکریا از دور گفت یا ربه از نادا. این بحث هم قبلا گذشت که قرب و بعد الهی اضافه اشراقی یک طرفه است نه دو طرفه. ما در مسائل قرب و بعد مکانی و زمانی حتما دو طرفه است و هر دو طرف هم علاوه زان واحد غریب یا بعیدن. مثلا این ستون مسجد اعظم اگر از دیوار شرقی و دیوار غربی 5 متر فاصله دارد، اون دیوارها هم از این ستون 5 متر فاصله دارند. اینطور نیست که این دور باشه اونا نزدیک. اگر یک جسمی از جسم دیگر دور باشد او هم دوره، اون جسم دیگر هم دوره. اگر جسمی به جسم دیگر نزدیک باشه اون جسم دیگر هم نزدیکه. اما تو مسائل معنوی یک طرفه است. ممکن است الف از با دور باشه ولی با و الف نزدیک. این در مسائل مادی نمونه ندارد ولی شبیه سازیش ممکنه. اگه یک نابینایی کنار دوست بینایش بنشیند و او رو نبیند، این نابینا از اون دوست دور است ولی اون دوست به این نزدیکه. اگر کسی کور بود واقعا از خدا دور است ولی خدا واقعا به اون نزدیک است. اگر سخن از نداست و سخن از دوری است، دوری دو جانبه نیست. از این طرف ان الراحل الیه قریب المسافه است اگر حاجب عمل نباشد، بعید المسافه است اگر حاجب عمل باشد، ولی در هر دو حال نحن اقرب الیه من حبل الوری سر جاش محفوظه. او در هر دو حال نزدیک است، اینی غریب و عجیب و دعوت دعا، اما دعا کننده گاهی نزدیک است گاهی دور. از نادا ربه نداء خفیا، و چی گفت؟ به عرض پروردگار رسوند، قال رب اینی وهن العظم منی و اشتعل الرأس شیبا ولم اکن به دعایه رب شقیا. اصل دعا را که شما میشنوی به استجابت میکنی را اول ذکر کرده، اما خواسته خود که چی میخواهم را بعد ذکر کرده. عرض کرد پروردگارا، قابل هیچ مبدع قبول درش نیست، من که کهنسالم، پیر مردم، محکمترین عضو بدن انسان استخوان است، وقتی این استخوان پوک شد سایر اعضا هم پوکه دیگه. ارشد خدایا، وقتی عظم این استخوان که سطور بدن است و محکمترین عضو بدن است این موهون شد، سوس شد، دیگه از سایر اعضا خبری نیست. موی سرم که پیر سفید است، اینی وهن العظم منی و اشتعل الرأس شیبا، خب در اثر پیری، و من معتقدم که داد تو را قابلیت شرط نیست، بلکه شرط قابلیت داد توست. ما تو این مسائل عادی میگیم درست از فاعل تام است، ولی قابلم با تام القابلیه باشه، این تو کارهای عادی بود. از فاعل های عادی بر نمی آید که ناقابل را قابل کند، بالاخره قابل زمین باید آماده باشه، شورزار نباشه تا بذرفشان کشاورزی کنه، اما در برابر قدرت ذات اقدس اله اگر او بخواهد غیر قابل را هم قابل می کند. اگر گفتن داد او را قابلیت شرط نیست، بلکه شرط قابلیت داد اوست، همین است. این چنین نیست که او قدرتش محدود باشه، به ناقابل نتواند عطا کند، قبول قابل را هم او عطا میکنه، قابلیت را هم او عطا میکنه، منتها به همگان قابلیت داده است. اگر کسی در اثر سوء رفتار خود اون قابلیت را هدر داد، بار دیگر خدا گاه ممکنه بدهد ممکنه ندهد، ولی برای اولین بار داده است، و اگر هم بخواهد عطا کند عطا میکند، اونی که مرده را زنده میکنه و مانند اون، همین دیگه. خب لذا عرض کرد خدایا، من از در قابلیت هیچ وسیله ای ندارم که عرضه کنم، ولی قدرت تو بیکرانه، پس هیچ بهانه ای در کار نیست. نمیشود گفت تو دیگر پیر مردی. من دو تا ضعف میارم و اعترافم دارم، و این دو ضعف را هم تو میتوانی ترمیم کنی. خود من الان به کهنسالی رسیدم که وضع امینه، همسر من اون وقتی که جوان بود یه زن نازایی بود، اغم و اغر و نازایی در او بود، الان که پیره و کانت امرأتی آغرا، نه و امرأتی آغر، این و امرأتی آغر تو بعضی از آیات است، این و کانت امرأتی آغرا. عرض کرد خدایا، الان که او پیره، اون وقتی هم که جوان بود عقیم بود، لذا ما فرزند نداشتیم. خب این زن پیر نازا را تو زاو میکنی، مرد پیر را تو پدر میکنی، از تو برمی آید. این میشه رحمت خاص. برای داشتن فرزندی مثل یحیی این گونه سرمایه گذاری جا داره. رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا اما ولم اكو دعائك رب شقیا. بگم حالا این کار شدنی نیست و نمیشود و اینها نه، مثل که دارن عزام میکنن. الحمدلله رب العالمین.